بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان سخنم آموزه‌هایی از مکتب سنور، درس‌هایی از مکتب سالار شهیدان سید الشهدا سلام الله علیه، سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین و قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیهم سلام الله. آموزه اول عبادت و بندگی در زندگی این سنور. سخن رو با عبارتی از کتاب ارزشمند مناقب ابن شهرآشوب آغاز می کنم. می نویسد: حج الحسین علیه السلام 25 ماشیان. سید الشهدا 25 سفر از مدینه تا مکه پیاده به حج خانه خدا مشرف شدند، در حالی که مرکبها همراه حضرت بود، ولی دوست می داشتن این چنین در راه زیارت خانه خدا قدم بردارند. فاصله مدینه تا مکه حدود 400 کیلومتر راه است. در روایت دیگری هست که اقام الحسین علیه السلام بعد وفات اخیه الحسن، بعد از شهادت امام مجتبی سلام الله علیه که 10 سال دوران حیات نورانی امام حسین است، حضرت در این 10 سال همه ساله از مدینه پیاده به حج مشرف می شدند. عزیزان من، این یه بخش از عبادت امام حسین علیه السلام، در حالی که می بینید گاهی ما برای یک حج، اون هم نه پیاده، سواره، احیانا بهانه هایی می آوریم، عذر هایی می تراشیم. تو یکی از این سفرها مرحوم کلینی رضوان الله علیه می نویسد: پای حضرت خیلی متورم شده بود که سیامت خدمت امام گفت اگر ممکنه سوار شیم، فرمودن نه. گاهی بهانه می آوردن، می گفتن آقا عده دیگری پیاده شدن، شما سوار شید که دیگران بتوانن سوار بشن، نمیتونن بقیه پیاده بیان. حضرت مسیر رو تغییر میدادن، از بیراهه میرفتن، میفرمودن اونایی که میخوان سوار بیان، سوار مشرف بشن، برند. پای حضرت متورم شده بود. حضرت فرمودن اگر میخوای به من خدمتی کنی، به این منزلی که میرسیم یه شخصیه با این مشخصات. امام مشخصاتشون رو بیان فرمودن. فرمودن یه روغنی داره برای ورم پای من و آرامش درد پای من مؤثره، بگیر. میگه رسیدیم به اون منزل، این شخص میگه رسیدیم به اون منزل، رفتم اون شخص رو پیدا کردم، گفتم تو چنین روغن و پمادی در اختیار داری؟ گفت بله. سوال کرد برای چه کسی میخوای؟ گفتم برای آقا. گفت اجازه بدید خودم شرف یا به محضر حضرت بشم. آمد خدمت امام علیه السلام، تقدیم کرد، گفت آقا اگر ممکنه یه دعایی هم در حق من بفرمایید. آیون خانم ها، ببینید، اگه ما احساس کنیم یه دعای مستجاب داریم، اون یه دعا رو چگونه هزینه میکنیم؟ چی میخواییم از خدا؟ یه دعا کنید در حق من. چه دعایی؟ فرمودن ادعو الله. از خانه که می آمدم، همسرم در آستانه زایمان و وضع حمل بود، از خدا بخواهید ان یرزقنی ولدن سویین یحبکم اهل البیت، خداوند فرزند سالمی که دوستدار شما اهل بیت باشد به من عطا کند. امام فرمودن به خانه برگرد، تا به خانه برسی خداوند فرزندی به تو عنایت کرده است از شیعیان ما خواهد بود. چقدر در فکر نسلمون و فرزندانمون هستیم. علامه مجلسی رضوان الله علیه این حدیث رو نقل فرمودن: کان اکثر دعاء علی علیه السلام. مؤمنین، میخواهید بدانید بیشترین دعای امیرالمؤمنین چه دعایی بوده؟ چه دعایی رو حضرت بیش از همه دعا می کردن؟ این دعای قرآنی، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعیون و جعلنا للمتقین اماما. خدایا همسران و فرزندان ما رو نور چشم ما قرار بده. خود امام در ادامه می فرماین والله به خدا قسم ما سألت ربی، از خدا نخواستم فرزندانی که چهره زیبایی داشته باشن، قامت اون چنانی، نه، منظورم فرزندان با ایمان هست. به هر ترتیب این بخش اول از عبادت سید الشهدا سلام الله علیه، فراوان شنیده اید. شب عاشورا سید ابن طاووس رضوان الله علیه نقل می کند، از کنار خیمه های حضرت که عبور می کردی، لهم دویون که دوی نحل، مثل صدایی که از زمزمهی که از کندوی زنبورها به گوش می رسد، همه مشغول مناجات بودن، بین قائمن و راکعن و ساجدن، ادهی در قیام، رکوع، سجود، همه شنیده اید. خدای رحمت کند علامه ششتری رضوان الله علیه، من در کلمات این بزرگوار می دیدم، ندیدم جای دیگه، ولی سخن این بزرگوار برای ما حجت است. صبح روز عاشورا صفهای نماز جماعت که آماده شد، امام مؤذن مخصوصی داشتن به نام حجاج ابن مسروق از شهدای کربلاست. از مکه تا مدینه برای امام اذان گفته بود، خواست اذان بگوید، حضرت فرمودن امروز علی اکبر اذان بگوید، اذان صبح عاشورا. مؤذن ظهر عاشورا چه کسی بود؟ همه نوشتن اذان رو به علی اکبر هم نداد، به قاسم هم نداد، به قمر بنی هاشم هم نداد، اذن الحسین علیه السلام به نفسه، خود اذان گفتند، اذان ظهر عاشورا. فراوان شنیده اید شب عاشورا مهلت خواستند، فرمودن انی احب الصلاة و تلاوت کتابه و کثرت الدعا و الاستغفار، چهار چیز رو دوست می دارم، احب نماز، تلاوت قرآن، یاد خدا و طلب آمرزش. این یه بخشیست از عبادات حضرت. شاید شنیده باشید همین تلاوت قرآن شب عاشورای امام علیه السلام 32 نفر، ببینید همه مورخین نوشتن، شنیده اید شب عاشورا امام با صدای بلند تلاوت قرآن داشتند، 32 نفر از سپاهیان کوفه که در اطراف خیمه ها قدم می زدن مراقبت می کردن، با شنیدن صدای تلاوت قرآن امام به لشکر امام ملحق شدند. شب عاشورا 32 نفر. جمله پایانی این بخش رو یک کلامی از علامه ششتری عرض کنم. ایشون یک کتابی داره، دیدید خصائص امام حسین علیه السلام، ویژگی های امام حسین، ترجمه هم شده به فارسی، کتاب خوبیه، مطالعه کنید. ایشون در این کتاب در اون متن عربیش می نویسد هو علیه السلام یرتعد و اند افضل العبادات و نحن لا نأخذنا ادنا واهمت اند اشد المعاصی. الله اکبر. فرماد امام حسین به نماز می ایستاد، بالاترین عبادت، اما یرتعد و می لرزید، ولی ما نحن لا نأخذنا ادنا واهمت، ما کمترین واهمه ای در خود نمی بینیم هنگامی که بزرگترین گناهان و گناهان کبیره رو انجام می دهیم. امام حسین افضل العبادات، نماز رو می خوند و می لرزید، ما گاهی گناه کبیره مرتکب می شویم و بی خیال از کنار گناه عبور می کنیم. عرض کردم آموزه هایی از مکتب سه نور، نور دوم سید الساجدین سلام الله علیه، امام باقر گزارشی از حالات پدرشون علی ابن الحسین زین العابدین بیان فرمودند. فرمودند اذا توضأ للصلاة اصفر لونه، هنگام وضوء رنگ چهره حضرت تغییر میکرد. به حضرت میگفتن این چه حالتی است؟ می فرمود تدرون بین یدی من ارید و ان اقوم، می دانید در پیشگاه چه کسی می خواهم بایستم. وقت نماز که می شد اقشعر جلده و ارتعد کالسعفه، دیده اید برگ درختان نخل چگونه در هنگام وزش باد به لرزه در می آید. این چنین می لرزید، رنگ چهره حضرت تغییر می کرد. و کان قیامه فی صلاته، قیام العبد الذلیل، به نماز که می ایستاد مثل عبد ذلیل بین الملک الجلیل، در محضر خدای بزرگ و با عظمت و با جلالت. کان یسلی صلات مودعن، هر نمازی که می خواند گوی آخرین نماز و وداع با نماز است. کسی به حضرت گفت این چه حالاتی است که شما در نماز دارید؟ در مقدماتش، در وضو، در نماز. فرمود وی حک، مگر نمیدانی؟ ان العبد لا تقبل من صلاته الا ما اقبل علیه منها بقلبه. مقداری از نماز پذیرفته می شود که انسان با حضور قلب بخواند. راوی گفت آقا جان اذن هلکنا، پس ما دیگه نماز نخونیم، ما بیچاره ایم. اگر میزان حضور قلب ملاک پذیرش نمازه، هیچ نماز ما قبول نیست. حضرت فرمود نگران نباش، خیلی امیدوار کننده است. فرمودن ان الله متمم ذلک بالنوافل، خدا برای این حضور قلبی که ندارید جبرانی گذاشته. چه جبرانی؟ نافله. نافله نماز صبح دو رکعت قبل از نماز صبح. امام علیه السلام فرمود، عجیب این روایت، امام علیه السلام فرمود رکعت الفجر خیر من الدنیا و ما فیها، دو رکعت نافله صبح از دنیا و اون چه در دنیاست بهتره. هیچ نماز صبحی نخوانید عزیزان من جز این که دو رکعت نافله صبح و قبلش بخوانید. جبران اون حضور قلبیه که ما نداریم. دو رکعت نافله قبل از نماز صبح. نماز مغربتون تمام شد، به حرفای دنیایی مشغول نشین، دو رکعت بعد از نماز مغرب. نماز عشا بعد از عشا دو رکعت نشسته. حالا ظهر و عصر شاید برای بعضی یا خیلی دشوار باشه، 8 رکعت قبل از ظهر، 8 رکعت قبل از عصر. فرمود ان الله متمم ذلک بالنوافل. البته در این روایت نافله آمده، ولی من گمان میکنم میتوان از مجموعه روایات استفاده کرد. عزیزان من این چند چیز جبرانیه، حضور قلبی است که ما در نماز نداریم. 1، این شماره ها نظرتون باشه. 1، نماز اول وقت. خدای رحمت کند آیت الله عظمای بهجت رضوان الله علیه، چندی پیش از ایشون میشنیدم، برای یکی از نوارها و سخنرانی هاشون بود، یه جوانی ازشون سوال کرد آقا اون که میگن نماز اول وقت انسان رو به همه جا میرساند آیا نماز با حضور قلبه؟ ایشون به شدت فرمودن نه، همین که اول وقت بخوانید، اول وقت خوندن 1، شماره ها یادمون باشه، جبران این حضور قلبی است که زین العابدین داشت و ما نداریم، امام حسین داشت و ما نداریم، امیر المؤمنین داشت و ما نداریم. 1، اذان و اقامه. 1، نماز اول وقت. 2، اذان و اقامه. خدا میداند، روایاتش رو ببینید. 3، حضور در جماعت. 4، حضور در مسجد خانه خدا. 5، سجده بر تربت سید الشهدا علیه السلام. ینور الی الاراضین الصعب، حجاب‌های هفت‌گانه رو کنار میزند، زمین‌های هفت‌گانه رو نورانی میکند. 6، بعد از نماز تعقیبات صدیقه طاهره سلام الله علیها. و 7، همین روایت امام سجاد، نافله ها جبران می کند. در روایت دیگری هست امام سجاد سلام الله علیه در نماز بودند، مشغول نماز بودند. عزیزان من اینها افسانه نیست. من اول از علما و بزرگان شروع کردم که باور کنید اینها افسانه نیست، اینها قصه نیست، اینها داستان نیست که سر هم کرده باشن. متن روایت رو دارم میخوانم. سقط بعض ولده فی بعض اللیالی. یکی از فرزندان امام سجاد علیه السلام در حالی که حضرت مشغول نماز بودن از یه بلندی افتاد، فنکسرت یده، دستش شکست. خب بچه دستش بشکنه همه اهل خانه سر و صدا میکنن، صاح اهل الدار فریاد کردن، داد زدن. اتاهم الجیران، همسایه ها خبر شدن آمدن، جیع رفتن شکست بندی آوردن، دست بچه رو جا انداخ و هو یسیح داد میزد، ولی امام متوجه نشد. کل ذالک لا یسمعه. فلما وقتی نماز امام تمام شد، رأس سبی یده مربوطتن الى عنقه. آقا در این فرزند خردسالشون دستش به گردن آویزانه. فرمودن ما هادا، چی شده؟ گفتن آقا شما متوجه نشدین، باور میکنیم. وقع حریق فی بیت هو فیه ساجدون. حضرت مشغول نماز بودن، یه گوشه ای از خانه آتش گرفت. خانه که آتش بگیره میدانید همه اهل خانه سر و صدا میکنن. یقولون یا ابن رسول الله النار النار، داد میزدن فرزند رسول الله آتش آتش. آتش رو خاموش کردن. بعد از نماز گفتن شما کجا بودی؟ من الذی الهاک عنها، جان عالم به فدایت زین العابدین. همه عمر اگر بنشینیم دو زانو برای تعظیم از این امام کم است. من الذی الهاک عنها، چه چیزی شما رو مشغول کرده بود از این آتش که متوجه نشدید؟ قال الحتنی عنها النار الکبرا، یا آتش بزرگ من رو به خود مشغول کرده بود، آتش بزرگ قیامت. اذا قرأ مالک یوم الدین، نماز که میخوان به مالک یوم الدین که میرسید، یو کرره روها، اونقدر تکرار میکرد حتی کاد ان یموت، نزدیک بود جان به جان آفرین تسلیم کند. نماز میخوان، اینا گزارش های امام باقر علیه السلام. صلا ذات یوم، زین العابدین نماز میخوان، فسقط الردا، ابا از دوش حضرت افتاد. کاری به ابا نداشت، او کاری به آتش نداشت. فسأله بعض اصحابه، بعضی از اصحاب سوال کردن آقا چرا در نماز مواظب ابا نیستید؟ فرمود وای حکوای بر تو، اتدری بین یدی من کنت، میدانی در حضور چه کسی بودم؟ میدانی با چه کسی سخن میگفتم؟ داستان طاووس یمانی رو شنیده اید؟ از اصحاب زین العابدین سلام الله علیه است. داستان بسیار شنیدنی است. میگوید کنت عطوف حول الکعبه لیلتن، شبی در اطراف کعبه طواف میکردم، فاذا دیدم آقا زین العابدین سلام الله علیه متعلق به اسار الکعبه، پرده کعبه رو گرفته است و این چنین با خدا سخن میگوید. چه زیبا. نامت العیون، خدای من، نامت العیون، علت النجوم، انت الملک الحی القیوم. همه چشم ها خوابیدن، ستاره ها بالا آمدن، اما تو اون خدایی که همیشه زنده و بیداری. غلقت الملوک ابوابها، پادشاهان درهای کاخ های سلطنتی خود رو بستند. اقامت علیها حراسها، نگهبان ها رو اونجا گماشتند، اما خدای من، بابک مفتوح للسائلین، تنها دری که برای سائلین و گدایان در خانه باز است در خانه توست. جئتو کل تنظر الی برحمتک یا ارحم الراحمین، آمدم یه نگاه رحمت. حدیث مفصله. گریه می کرد امام سجاد، عشق می ریخ پرده کعبه و این چین با خدا راز و نیاز می کرد. ثم خر الى الارض ساجدا، سر به سجده گذاشتن. میگه من نزدیک رفتم، طاووس، طاووس یمانی، این صحابی امام سجاد، میگه نزدیک رفتم، فدنوت منه، سر امام رو برداشتم روی دامان خود گذاشتم. آقا از هوش رفته بودند. و بکیت، من اونقدر گریه کردم، اشکهای من بر گونه حضرت جاری شد. امام متوجه شدن، نشستن، فستوا جالسن، اول جمله ای که فرمودن، فرمودن من الذی اشغلنی عن ذکر ربی، کیه من رو از مناجات با خدا باز داشته؟ گفتم آقا جان منم، طاووس صحابی شما، ما هذا الجزع والفزع، ما باید ناله کنیم؟ چرا این چنین فریاد میزنیم؟ ما گناهکاریم. ابوک الحسین امک فاطمه جدک رسول الله، پدرت، مادرت، جدت، امیر المؤمنین، رسول خدا، فاطمه زهرا، امام حسین. فلتفت الی، فرمود هیهات هیهات، دع عنی، الله اکبر، فرمود دع عنی حدیث ابی و امی و جدی، این حرفا رو بگذار کنار، پدرت، مادرت، جدت. خلق الله الجنت لمن اطاعه، خداوند بهشت رو برای بندگان مطیع، ولو کان عبدا حبشیا. خلق النار لمن اصاه، خداوند آتش رو برای آسیان و گناهکاران، ولو کان قرشیا، حبشی و قرشی نداره. اما سمعت، این آیه به گوش تو نرسیده است، فاذا نفخ فی الصور، سوره مؤمنون آیه 101، فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون، نمیپرسن پدرت کی بود، مادرت کی بود. والله لا ينفعک غدا الا تقدمتا تقدمها من عمل صالح، اون چه فردا به درد تو میخورد عمل صالح است. حدیث طولانی، خلاصه کردم. این نور دوم، نور سوم، قمر بنی هاشم، ابوالفضل العباس علیه السلام، از عبادت این جوان مرد کربلا و علمدار کربلا بگویم، شوخی نیست. قمر بنی هاشم عنوانش هست ماه بنی هاشم. ای حرمت قبله حاجات ما، یاد تو تسبیح و مناجات ما، تاج شهیدان همه عالمی، تاج شهیدان همه عالمی، دست علی، ماه بنی هاشمی، ام امام و اخو ابن الامام حضرت عباس علیه السلام، با همه عظمت، با همه مقام. ولی این ماه بنی هاشم، ببینید این عین گزارش تاریخ من میخوانم، الله اکبر. قصه کربلا که تمام شد، اونهایی که از کربلا برگشتند، جلادان و قاتلان و کوفیانی که برگشتند، افتخار میکردن. هر کسی میپرسیدن تو چه کسی رو کشتی؟ هر کسی میگفت من چه کردم در کربلا. هر کسی میگفت چه کسی امام حسین رو کشت، چه کسی علی اصغر رو به شهادت رسان، چه کسی علی اکبر رو، میگفتن. به کسی گفتن تو چه کسی رو کشتی؟ ببینید این سخن قاتله. وقتی میخواست قمر بنی هاشم رو معرفی کنه، گفت انی قتلتو رجلن وسیمن جسیمن، من یه آقایی رو کشتم، جسیمن، بلند بالا، چهارشونه به اصطلاح، وسیمن جسیمن، ولی یه ویژگی داشت، دیدم صورت او رو، بین عینیه اثر السجود، در پیشانیش جای سجده بود. جوانهای عزیز، قمر بنی هاشم در چه سن و سالی به شهادت رسید؟ در 60, 70, 80, 50, 34 سال. یک جوانمرد 34 ساله، دشمن وقتی میخواد گزارش بده، میگه من کسی رو کشتم، انی قتلت رجلا وسیما جسیما بین عینیه اثر السجود. در زیارت حضرت میخوانید السلام علیک ایها العبد صالح، یک جوانمرد 34 ساله به اونجا میرسد، امام معصوم حجت خدا میخواهد او رو سلام به او رو به ما یاد بدهد، السلام علیک ایها العبد الصالح. این آموزه اول، عنوان سخنم آموزه هایی از مکتب سنور. آموزه اول عبادت و بندگی در زندگی این سنور بزرگوار. آموزه دوم از ویژگی های اهل بیت علیهم السلام و این انوار طیبه این بود که فقط در فکر عبادت نبودند، از جامعه خود غفلت نمی کردند، از کمک به نیازمندان، به گرفتارها. ما من یه حدیث بخوانم. ابن عباس نقل می کند از نور اول امام حسین. پیامبر خدا فرمود، ابن عباس از رسول خدا نقل می کند، لو کان از سخاء رجلن لکان ذالک حسینا. اگر سخاوت رو می ممکن بود در شکل یک انسان مجسم کنند، اون انسان کسی نبود جز سید الشهدا علیه السلام. الان ماه شعبان، عزیزان من، ماه شعبان. سوال کردن از امام افضل اعمال در ماه شعبان چیه؟ الله اکبر. افضل الاعمال، بالاترین عمل در ماه شعبان چیه؟ فرمود از صدقه و الاستغفار. یک صدقه، دو طلب آمرزش. روزه خوبه، روزه ماه شعبان روایاتش رو شنیده اید، بسیار خوب. البته من یادآوری کنم عزیزان به یادشون باشه، اگر کسی روزه قضا به گردن داره نمیتونه روزه مستحبی بگیره. نیت قضا کنید، انشاءالله خداوند ثواب روزه شعبان رو هم به شما عطا میکند. مخصوصا فرصتی که تا ماه رمضان باقی مونده، اگر از سال گذشته، رمضان گذشته کسی قضا داره، این فرصت بسیار خوبیه، تا دیر نشده. اما فرمود افضل الاعمال دو چیز، یک از صدقه، دو والاستغفار. ارتباط با جامعه، پاکی دل، صدقه، استغفار. این دعایی که معروف به نام صلوات شعبانیه میخوانید حتما، فراموش نکنید. هنگام زوال مستحبه، هر روز حتما بخوانید. تو این دعای شعبانیه میرسیم به اینجا، از خدا چی میخواییم؟ هر روز ماه شعبان ورزقنی، خدایا به من این توفیق رو عطا کن، ورزقنی مباسات من قطرت علیه، ورزقنی مباسات من قطرت علیه من رزقک به ما وسعت علیه من فضلک. خدایا به من توفیق بده، اگه به من روزی گشاده ای عطا کردی، اگه از فضلت، اینا فضل توست، فضل توست، اینا امتحانه، فضله. این نور اول. یه جمله از نور دوم زین العابدین علیه السلام بگم. امام صادق علیه السلام فرمود، الله اکبر، فرمود امام سجاد روزی که روزه می گرفتن، اذا کان الیوم الذی یصوم فیه. دلم می خواد به این حدیث عنایت کنید، اینا آموزه های بسیار با عظمتی است. گاهی ما کار خیر انجام میدیم، مسیر رو اشتباه میریم. اذا کان الیوم الذی، روزی که امام روزه می گرفتن، یأمر بشاتن، دستور می دادن یه گوسفندی رو قربانی کنند، تقطع اعضاها، گوش رو قطع قطع می کردن، تطبخ، می پختند. اذا کان عند المساء، عصری که می شد، خود حضرت شخصا، اکب علی القدور، می آمدن سری می زدن به این غذا، حتی یجد ریح المرق، بوی این آبگوش به مشام حضرت برسه. شاید می خواستن ببینن غذا خوب پختش ادامه پیدا می کنه یا نه. و هو صائم، در حالی که خودشون روزه بودن، هنگام افطار که می شد می فرمودن هات و سا، ظرف ها رو بیارید، لآل فلان، لآل فلان، اون خانواده، اون خانواده، اون خانواده، تقسیم می کردن. یه گوسفند امام سجاد قربانی کرده، دم افطار تمام این گوسفند رو، این آبگوشتی که آماده کرده بود، تقسیم می کرد تا آخر، حتی یأتی علی آخر القدور. ثم، کسی که یه روز یه گوسفند قربانی کرده، سهم خودش از این گوسفند برای افطار چیه؟ اگه ما باشیم میگیم جگرش باشه افطار امشب، ها، گوشت کباب برگیش هم باشه افطار فردا شب، کله پاچش هم سحری پس فردا، حالا چیزی تشمون بدید به این روایت. اینه، امام سجاد یه گوسفند قربانی میکرد، تبخ میکرد، تقسیم میکرد، ثم یعطا به خبزن و تمرن فیکون ذلک عشاؤه. میفرمود افطار منو بیارید، مقداری خرما و نان. ثم یعطا به خبزن و تمرن فیکون ذلک عشاؤه. ما به اینجا نمیرسیم، از ما این انتظار رو هم ندارند، چنین توقعی از ما ندارند، ولی نزدیک بشیم. مخصوصا در آستانه ماه رمضان، تو همین ماه شعبان. اجازه بدید در این پایان سخن یه آموزه دیگه. من حدود 10 آموزه در نظر گرفته بودم، با آموزه سوم عرضم رو به پایان ببرم. عفو و گذشت در زندگی این سنور. ابن شهرآشوب از علمای بزرگ شیعه است، کتابی دارد به نام مناقب. این قصه در این کتابه. من بعضی از روایات آدرسشون میگم، میترسم یه وقت نشنیده باشید بگید آقا این واقعا این طوریه، ما نشنیده بودیم، جایی نقل کردن، کجا گفتن، منابع معتبره، غیر معتبره. لما لا اله الا الله، گزارش لحظه آخر زندگی امام حسین علیه السلام، اون لحظه ای که حضرت در گودال قتلگاه افتاده بودن و شمر برای جدا کردن سر مقدس امام حسین نشست رو سینه حضرت. قبض لحیته، جان عالم به فدایت یا ابا عبدالله. شمر نشست رو سینه حضرت، محاسن حضرت رو به دست گرفت تا مسلط باشه برای بریدن سر امام و همه به قتلهی آماده شد. میدانید امام حسین چه عکس العملی نشان داد؟ سه عکس العمل، آدرسشو گفتم. یک، تبسم فی وجهه، حضرت تبسمی کردن. و عزهو، موعظه کردن. سه، فقال له اتقتلنی ولا تعلم من انا، میخوای من رو بکشی، نمیدونی من کیم، پدرم، مادرم، جدم، رسول الله نمیشناسی، مادرم فاطمه. یعنی تو اون لحظه آخر با گذشت، با عفو، با محبت، رحمت عام بودن، بلکه دست یک نفر رو بگیرند. تبسم و عزه فقال له، با تبسم موعظه کردن، فرمودن من رو نمیشناسی، اتقتلونی. نمونه های فراوانی داریم، این بحث مفصله، من اشاره کنم فقط. میدانید فراوان بودن کسانی که تا کربلا آمدند ولی رفتند. بعضیاشون یکی دو روز به عاشورا، بعضیاشون حتی روز عاشورا رفتند. من نمیخوام داستانها رو بگم، مفصل فقط اسامی اون افراد رو میگم. نام عبیدالله حر جعفی رو شنیده اید، امام دعوتش کرد بین راه، گفت من آمادگی ندارم. فرمودن ببینید، کسی که حاضر به یاری حضرت نبود ولی رحمت عام، میفرمود پس برید زودتر. عبارت امام اینه، میفرمودن اگه من نمیخواید منو یاری کنید، زودتر از این منطقه دور بشید. گفتن آقا چرا، نمیخوایم بریم، حالا باشیم تا ببینیم چه میشه، چرا باید زود بریم؟ فرمود من سمع وائیتنا ولم یجبنا، اگه اینجا بمانید به اونجا برسد که من ندای حل من ناصرم بلند شود و من رو یاری نکنید، فردا قیامت خداوند شما رو با صورت به آتش میاندازه، زودتر برید. نمونه دوم، هر سمه میگه من جزء سپاهیان کوفه بودم، نشسته بودم. این داستان در خیلی از کتاب ها هست، از جمله ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه داره. هر سمه میگه من در جزء سپاهیان کوفه نشسته بودم، هنوز کربلا شروع نشده بود، یه مرتبه یادم آمد از یک جریانی، یادم آمد اون روزی که امیر مؤمنان از صفین برمیگشت به سرزمین مقدس کربلا رسید. فرمودن واهن لکه یا ایتها التربه، به به عجب خاکی، لیحشرن من که اقوام یدخلون الجنت به غیر حساب، از این خاک گروهی محشور میشوند که بی حساب وارد بهش میشوند. گفتم ای داد، ای بیداد، وای بر من، اون قومی که امیر مؤمنان فرمود از این سرزمین بی حساب وارد بهش میشن کیا هستن؟ شمره، عمر سعده، هرملس، خولیه؟ نه، حتما امام حسینه. هنوز راه بسته نشده بود، آمدم خدمت امام حسین، حدیث و داستان رو گفتم. آقا فرمودن با ما یا بر ما؟ گفت نه با شما نه بر شما، میخوام برم، نمیمانم. فرمودن زود برو، باز همین جمله رو فرمودن زود برو، من سمع وائیتنا ولم یجبنا، اگر بمانی و حلم ناصر رو بشنوی و جواب ندی عذابت سنگینه، زود برو. مالک ابن نظر ارهبی، ضحاک ابن عبدالله مشرقی، دو نفرن روز تاسوعا آمدن کربلا. ضحاک ابن عبدالله داستانش مفصل، من عصر عاشورا رفت، ولی مالک ابن نظر همون صبح تاسوعا رفت. گفت آقا من نمیتونم بمونم، من ان علی دینا ولی عیال، من زن و بچه دارم، کار زندگی میخوام برم. حضرت بهش فرمودن زود برو، اگه میخوای بری زود برو. فراوان فراوان، افراد فراوانی بودن به یاری امام، حاضر نبودن امام رو یاری کنن، ولی این رحمت عام از سر خیرخواهی میفرمون زود برید، گرفتار عذاب نشید. شم رو سینه نشسته، محاسن امام رو گرفته، حضرت نصیحتش میکنه، موعظه میکنه. شنیدید یا نه؟ من آدرس رو بگم، نهج البلاغه خطبه 73، جنگ جمل تمام شد. کسی از یکی از کسانی که در جمل مؤثر بود مروان ابن حکم بود، آمد خدمت امام حسن و امام حسین. این دو آقازاده عبارت اینه: استشفع الحسن و الحسین، امام حسن و امام حسین رو شفیع قرار داد خدمت امیرالمومنین، تا امیرالمومنین با مروان این آتش افروز جنگ جمل کاری نداشته باشه، آقا ازش بگذره. حضرت شفاعت حسنین رو پذیرفتن، فرمودن بره، من کاری ندارم با او. نمونه ها فراوانه، فراوان فراوان. به دشمن خودشون، با دشمن این چنین رفتار میکردن. عزیزان، ما با دوستانمون این چنین باشیم، تو زندگی گذشت داشته باشیم، گذشت تو زندگی داشته باشیم. امام حسین با قاتل عصر عاشورا رو سینه موعظه میکنه، تبسم میکنه. کسانی که حضرت رو حاضر به یاری حضرت نیستن میستن، فرمود زود برید. تو زندگیمون گذشت داشته باشیم، عفو داشته باشیم، زندگی خانوادگیمون اهل گذشت باشیم. چقدر زندگی ها از هم میپاشه. این آمارها نگران کننده است، آمارهای طلاق. سخن آخرم رو بگذارید این داستان قرار بدم. امام سجاد فرمود من در خیمه ها بودم، در خیمه ها بودم. خب امام بیمار بودن، نمی توانستن در جنگ حضور پیدا کنن. فرمودن در آخرین ودا پدرم حسین ابن علی سلام الله علیهم اجمعین آمدن در خیمه من. فرمودن پسرم علی ابن الحسین، آمدم یه دعا یادت بدم، این دعا یادگار مادرم فاطمه است، در گرفتاری های سخت بخوان و یه وصیت بهت دارم. دعا اینه، بر اون محدث قومی هم در مفاتیح، در حواشی مفاتیح داره، دعا برای حوائج دنیا و آخرت ببینید. عجیب دعاییه، دعای عجیبیه، واقعا عجیبه. امام حسین به امام سجاد عصر عاشورا تو آخرین ودا یادگاری فاطمه برای سخت‌ترین مصیبت ها، به حق یاسین و القرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم، یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا منفسا عن المکروبین، یا مفرجا عن المهمومین، یا رازق الطفل الصغیر، یا راهم الشیخ الكبیر، صل علی محمد و آل محمد. فرمودن این دعا. و اما وصیت، وصیتم اینه بنیه. عزیزان، اگر از این اعیاد نداشته باشیم جز همین یه جمله، تابلو کنیم. من گاهی بعضی جاها دیدم تابلو شده، تابلو کنیم مقابل چشممون، در قلبمون تابلو بزنیم، نه فقط در دیوار. آخرین ودا این گزارش اینه، امام سجاد فرمود وقتی پدر برا ودای آخر آمد، من نگاه کردم و دماء و تقلی، خون از بن زره پدرم می جوشید. من از شما سوال دارم، کسی که خون از بن زرهش می جوشه چقدر دیگه می تونه زنده باشه؟ تو آخرین ودا فرمود وصیتم اینه، این دعا وصیت، بنیه ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. ظلم به کسی نکن که جز خدا یاور و پناه نداره. اصولا ظلم بده، ظلم ظلماته، میدانید واژه ظلم و ظلمات از یه ریش از ظلم، تاریکیه، زندگی رو تاریک میکنه، خانه ها رو ویران میکنه، حکومت ها رو نابود میکند. اما فرمود مخصوصا به کسی که جز خدا پناه نداره ظلم نکن. گاهی آدم به کسی ظلم میکنه و از ما انتقام میگیره، گاهی به کسی ظلم میکنیم که جز خدا پناه نداره. خون می جوشید از زره امام حسین. فرمود پسرم ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. خدایا به ما توفیق آشنایی بیشتر با این انوار و عمل به زندگیشون و آموزه هاشون عنایت بفرما. به حق امام زمان این حکومت را به حکومت اون حضرت متصل بفرما. علما، مراجع، حوزه های علمی، خدمتگزاران به نظام و رهبرمون معید و منصور بدار. شر استکبار به خودشون برگردان. ملت ما در همه آزمون ها موفق و پیروز و سرفراز بگردان.